اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع او را این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
و دست‌های تو ای جاودانه پر برکت بود، مبروک باد دست تو مبروک. گویا به خواب پرتوی از مهر بر سرم تابید، کینسان به آفتاب پیوند بستم. در آفتاب شرقی من این سو پیمانه‌ای که پر شده بود از سکوت و نور، لب را به ارتعاش پذیرفت. من سوی شوق پرزده ام، جذبه کو کجاست؟ مجذوب سالکم و طریقم، میخانه‌ای که باد به آن پر نمی کشد. قلبم در یاد آن شکوه به اندوه می تپد، کان مهر غزنه پرتو سیمین خیش را شاید که باز بتاباند. روزی به پا نمی شود آیا که قطره ای از آبهای راکد شب جاری شود به روز؟ روزی نمی شود تا اخگری ازاله کند تیرگی به سوز. آن روز پایتخت دل من زرنج خواهد بود. آن روز جام میم را در خیوه می خرم و در لطافت سپید دم نیشابور در جستجوی سرکشی خیام باده می نوشم. آن روز روز فرد. عیوزا نوریزاد. دوشنبه 27 اسفند. ای داد بیداد، تموم شد. دو سه روز 18 مارس به شما سلام میکنم. بعضی روزا خیلی قشنگه، از بامدادان زیبا شروع میشه. خیلی جالبه، من گاهی اوقات در اندیشم روزهای کودکی به یادم میاد. این روزا چقدر پرشور بود و تکرار اینا برای آدم چقدر خاطر انگیزه. سفره‌ای که پر از نور بود، پر از نور، پر از عشق، پر از زیبایی، پر از مهر، پر از بوی وطن از چهار سوی رو بوی فردوسی میداد. ای داد عجب. در حال چشم که می گشودی، چشم هایی که روبرو بود همه پر از مهر بود، پر از زیبایی، پر از آزادگی. و لحظه که فکر می کردی خدایا به گامی دگر کشور صبح با ماست، اینا باید برن. سید علی آقا خودش بیش از هر کس می دونه داره آبرو، اعتبار، اگه چیزی مونده باشه آینده شرف فرزندان خودش رو میسپره. به کی؟ به سید ابراهیم رئیسی، به یه دوست، به یه قاتل. حجت الاسلام قاتل. سید علی آقا داره میگه حجت الاسلام قاتل. بیا ببینم این آقا مشتبه رو میدم دستت، تو بشو رهبر این آقا مشتبه، منتها اون زیرابی قائم مقام رهبری باشه. بعد شما که مثل من پیر شدی، شاغلوس گرفتی، سرطان حنجره گرفتی، سرطان روده گرفتی مثل خلخالی، اون وقت این آقازاده ما رو بذار بیاد ولایت بکنه، ولایت مدار بشه. به کی داره اعتماد میکنه؟ روز دوم سر آقا مشتبه رو زیر آب کرده. این آدم سر بچه خودش هم زیر آب میکنه. و این برای من جالبه که آقای خامنه ای درس نمیگیره در تاریخ. صدام جلو چشش بوده، قذافی جلو چشمش بوده، همه رو دیده. دیده وقتی بن علی با آبرو رفت کنار تا یکی کشته شد تو تونس، دو نفر شلوغ کردن، حالا با آرامش نشسته تو عربستان داره زندگی میکنه. مبارک رو دید، انقدر این آزاداندیشی داشت، گفت نمیرم بیرون، بیا برو آقا. رئیس دولت امارات گفت برات قصر میذارم. ملک عبدالله چقدر تلاش کرد پادشاه عربستان که بیا بیرون، ما دوستامون رو در روز ملکه تنها نمیذاریم. ولی موند با آبرو. دادگاه اومد، زندان رفت، تبرئه شد، بچه هاش همینجور. آقا اینو ببین، بعد در مقابل صدام هم بذار. همین شیخ ابوظبی رفت فرستاده فرستاد، به نظرم عبدالله برادرش بود یا یکی دیگر فرستاد، شیخ قطر هم همین کار کرد، مبارک هم همین کار کرد. آقای صدام پاشو بیا. قبلا در جنگ کویت به شیخ آقا نیروتو از کویت بیا بیرون، حرفی که میخواستی بزنی زدی، اوکی گفتی اون چرا باید میگفتی، الان بیا بیرون، کشور تو و خودتو نجات بده. نیمد با اون خفت و بدبختی اومد. حالا بوش پدر چون میدونست اگر صدام بره جمهوری ولایت فقیه میاد چنگیشو میزه اونجا، چشمشو بست. صدام هم عملیات انفال انجام داد و جنوب و غیر و غیره موندگارش. دوباره بوش که شروع کرد، مبارک بهش پیغام داد، پادشاه سعودی پیغام داد، همه بهش پیغام دادن که آقا پاش به اینجا، ما به جا میدیم، امکان میدیم بمون اینجا، بر خود زندگی کن، به اندازه کافی حکومت کردی. گفت نه. چی شد؟ آقای موفق ربیعی رفت تناب دار انداخت گردنش. آدمایی که در زمان حکومت او جرأت نذاشتن اصلا از طرف نزدیک اون خیابون قصر ریاست جمهوری رد شن، تناب دار انداخت گردنش. آقای معمر القذافی زقه زقه میگفت لهتون میکنم، خوردتون میکنم، کوچه به کوچه نفستون رو میگیرم. از توی لوله توالت فاضلاب که گشودن وصل کنن کشتنش بیرون با تپانچه طلایی که امیر قطر داده بود به یکی از این اسلامی ها، زدن تو مغزش که اصلا خودشم باور نمیکرد دارن میکشنش. دو تا بچه هاش کشته شدن، زنش آواره، دخترش آواره، که چی؟ که چند سال بیشتر بمونه. آقای خامنه ای یه نگاهی بکن دوروبره، همه دوستن. امروز پرونده پتروشیمیه، دیروز پرونده دکل بود، فردا پرونده زمینه، پس اون فردا پرونده شکره. یعنی یک رژیمی که سر تا پاش پرونده فساد و آلودگیه. خودتو نجات بده، دل خوش نکن که بشار اسد میاد به لبخند میزن. 18 میلیارد از پول این ملت نجیب رو دادی به او. دلت خوش نباشه که حماس، میدونی حماس چیکار داره میکنه؟ مردم معترضی که نون و گوشت و آب ندارن بخورن تو غزه، بدتر از اسرائیل میزنتشون. سربازه اشغالگر اسرائیل ملایمتر میزنن، حماس شدیدتر میزنه. و شما به این حماس پول میدی که اولا جلوی وحدت ملت فلسطین رو بگیره، نقشه اسرائیل رو اجرا کنه که فلسطین از غزه، یعنی پاره غربی رود اردن از غزه جدا باشه و شما بتونید توی سوریه بمونید. آقای خامنه ای شما دیدی آقای سیستانی مستقیما وارد سیاست نشد، اما با یه اشاره انگشت نوری المالکی رو با گردن از سر کردش تو زباله، تا خرخره کردش تو زباله متعفن که بوشم بیمار میکنه آدمو. آقای روحانی پاشو رفت اونجا، رفتی تنه. شنیدم از یکی دو نفر احترامم بهش گذاشته صحبت کرده، بعد گفت آقا تو مسیر خودتو جدا کن، مسیر خودتو جدا کن، یعنی دنبال آقای خامنه ای نرو. حالا بگم براتون اتفاقی که داره میفته این اتفاق چیه. اولا تو این روزا شما یه دفعه میبینید که وزیر آقای احمدی نژاد، آقای کاظمی، پرویز کاظمی وزیر رفاه، رئیس بانک سرمایه، به 30 سال حبس و 74 ضربه در ملأ عام محکوم میشه. اوکی؟ اگر به نسبت بگیریم، به نسبت دزدیا که بگیم این یکی در چه جای قرار بگیره، این یکی در چه جا، این یکی در چه جا قرار بگیره، آقای پرویز کاظمی در مقابله با محسنی اژه‌ای میشه یه جوجه دزد، یه بچه دزد کوچولو مقایسه که بکنی. در برابر رستم خان این آقا میشه رستم قاسمی وزیر نفت، سردار، 2 میلیارد دزدیده گذاشته جیبش، 2 میلیارد دلار. و آقای خامنه ای به جان که اینو بگه زندانی کنیم، پول ازش بگیرید، خفش کنید این دزد بی ناموس رو، ناموس ملت رو فروخته دیگه. برای این که اینو به جان که بهش بده، بهش مقام میده مسئول خرید و فروش با عراق و با سوریه بشه. در برابر اینا این آقای کاظمی جوجه دزده، اما ردیف دزد. خب دیروز دکل بود، داستانش هم براتون گفتم، آقای امانی و آقای طاهری و آقای شیرانی و دونه دونه براتون گفتم، مهراب معاون وزارت اطلاعات و چه جوری یه آدم هموطنی رو که آقای طباطبایی رو که آبروی ایران رو خرید، از چینی ها اعتبار گرفت، چقدر کمک کرد، اونو کردن گوسفند قربانی تا خودشون بالا بکشن و آقای امانی هم بالاتر از گل کسی بهش نگه. دولت فخیمه اینجا مراقب حالش بوده. اینا بالاخره آب تیمز خوردن، سرسپردن. شاه بدبخت میگفت زیر ریش هر آخوند رو بکشی بالا، نوشته میدن بریتن. واقعا بی خودم نبود، دادم وقتی دقت میکنه بی خودم نبودم، چی واقعا بی خود نبود. حالا پرونده پتروشیمی اومده بسن. من داشتم نگاه میکردم و گوش میکردم به حرفایی که سرکار خانم مرجان شیخ الاسلامی آلاغا زده بود. اولا به ایشون بگم کل اون حرفاتون رو 3000 نفر ندیدن، 4000 نفر ندیدن. من به شما و آقای خلجی که به هر حال به خاطر اهل قلم بودن ارتباط نزدیکتری داره با ما، من که شما رو نمیشناسم، یه مقداری هم شما دارید چوب میخواید به خاطر خلجی، یه مقدارش برای خلجی. گفتم پاشی بیاید هر دوتون در برنامه من بنشینی که میلیون ها نفر میبینن و اصل و کل ماجرا برای مردم بگید. خانم مرجان خانم فکر کرد با همین سادگی وا چرا منو مطرح کردن، من چیزی نبردم، اون چیزی که رفته هیچی نیست، حساب بکنید اصلا چیزی نیست. بالاخره مشاوره داشتیم، راهنمایی کردیم، این کار رو کردیم، یه حق قانونی هم ما گیرمون میمده، اون حق قانونی رو گرفتیم، چیز دیگه نبوده. و بله، و بنابراین اینا همه برای من دارن پرونده میسیدن. بعد چرا اگر پرونده میسیدن من یکی رو فقط آوردن وسط، میگن آقای به خاطر آقای حمزه‌لو شما زیر سوال رفتین. یه دفعه رسانه‌های خارج و داخل کشور حجمه وسیع رو آغاز کردن. دختر اون رژیمه دیگه، ادبیات هم باید به کار بر حجمه. ما یه سری خرید برای داخل کردیم و اینا رو اومدیم، حالا 7 میلیون میگن اشتباه شده یا نه. من هی گفتم پرونده کارشناسی بشه و هیچ کدم به من چیزی نمیگه. بعد اون آقای گوینده ازش میپرسه شما از زمانی که این قضایا مطرح شد چند بار به ایران رفتین؟ دو بار. بعد اون آقا توضیح میده، چون بعد توضیح بده بالاخره خرید خدمت دیگه، میگه که خب شما دو بار رفتید، اگر چیزی بوده باید در این دو بار مطرح میشده دیگه. نه خانم جان، در اون دو بار دعوای مؤتلفه و آقای بیژن نامدار زنگنه و دولت به این نقطه نرسیده بوده که همدیگر رو رسوا کنه، حالا رسیده، بنابراین پرده رو میزنن کنار، یه بخشش میاد بیرون. و الا اگر قراره پرونده پتروشیمی به طور کامل بررسی بشه، راست میگی شما، اسدالله عسکر اورادی تازه مسلمان باید اولش بیاد بشینه، علیه خاموشی دار و دسته خاموشی ها باید بیان که این همه پول به جیب زدن. اما شما هم خواهر بنده پا میشی میری ترکیه، اون بیچاره سعید کریمیان رو وارد بازی میکنین، بعد به کشتن داده میشه او، بعد شما پا میشی میری کانادا، بعد آقای خلجی هم مشالله میاد بعد زود شما رو پیدا میکنه، عاشق میشه و با شما ازدواج میکنه، حال تازه فرزنددار شده بود از همسر قبلیش، میاد و علاقه من میشه ازدواج میکنه، به کسی هم مربوط نیست. آقای خلجی هم الان داره یه مقدار هزینه شما رو سنگین میکنه، چون به هر حال رژیم با او حساب کتاب داره. آقای خلجی این آخری ها خیلی قرص و محکم علیه جمهوری جهل و جور و فساد بلند شد. اما اینم بگم، من منصفانه همیشه قضاوت میکنم، اینم بگم بهتون، آقای نیکفر به من از استرالیا تلفن زد دوباره در روزهای ویکند، اظهار محبت کردی، آقای دیگه هم زنگ زد که آقا مرسی که شما عادلانه هستید، آدمی هستید که حق رو در واقع جانب حق رو میگیرید. گفتم برادر من دارم نگاه میکنم تو این بازی کی فریب خورده، اینو دارم نگاه میکنم، وقتی میبینم جمهوری اسلامی فریب خورده نیست، بس معلومه طرف مقابل فریب خورده، چون جمهوری اسلامی که فریب نخورده، با آبروی یه دم بازی کرده، دستشون انداخته، دام براشون چیده، پدرشون هم در برد. اما این وسط این نکته جالبه، یه علی آقای آقا شمشمی بود، اینو میوردنش بی بی سی، گفت یک سر یه پا تو دیسکو بود یه پا تو بی بی سی، میگفتن چپولم هست، با حزب کمونیست کارگری هم زمان مرحوم منصور حکمت با هم رفاقت داشتم، نمیدونم، میگفتن. این آقا شمشم وقتی بی بی سی دیگه نیاوردش تو برنامه، دشمن بی بی سی شد. بی بی سی با صهیونیست‌ها وضع شدن، کارکنانش، حالا توی دو سه هفته اخیر کارکنان بی بی سی رو وضع داره میکنه به خانم مرجانه آلاقا و آقای خلج. بله در چند سال اخیر خلجی مرتب اومده تو بی بی سی، کسای دیگه اومدن تو بی بی سی، دلیل بر این نیست که بی بی سی بنده رو نمیاره، دوستم نداره، دلیل بر این نیست که من برم بگم بی بی سی مامور رژیم جمهوری اسلامیه، نه، کارمنده بیچارش و همه رو تو ایران پدر خانوادهشون رو دارن در میاره، انصاف نیست. بعد این آقا شمشم خودش خیلی آلوده است، این آقا شمشم اخیراً یه پاش مسجده یه پاش دیسکو، قبلا یه پاش بی بی سی بود یه پاش دیسکو، حالا مسجد اومده مثلا، میره دست آقای شمالی رو میبوسه، پاکت میده، پاکت میگیره، این به هر حال مراسم ارادت شو ابراز میکنه با آقا، اونجا هم مرحمت آقا بهشون ابلاغ میشه، هم تماسی هم حضوری هم شفاهی ابلاغ میشه بهشون. این آقا شمشم الان اومده نشسته، بله این آقای جمشید بزرگر خانومش برای خانومه نمیدونم آلاقا 20 سال قبل تو ایران توی ابنم فلان کار میکرده، این آقا قبلا 15 سال قبل در، خیلی جالبه، آقا شمشم جنابالی هم 10 سال قبل صبح تا شب زمین و زمان رو به هم میدوختی که بی بی سی دور بیارته دونجا، حالا کارمندان بی بی سی محکوم شدن. من نمیخوام از بی بی سی دفاع کنم، من از واقعیت و حقانیت دفاع میکنم. جمشید بزرگر یکی از آدم های با شریف روزگار، یک محقق، یک شاعر و نویسنده خوب، یک مفسر خوب، الان هم رئیس سایت دوچه ول است. چرا پای اونو همسرشو میکشی وسط؟ تو میخوای خورده حساب به اصطلاح تصویر حساب بکنی، رجدا لطفی رو برشون میکشی وسط؟ اینا آدم های شریفی هن، به حرفشون هم خیلی اعتقاد دارن. پرپنچی رو شده میکشی وسط؟ پرپنچی ماهاست در رادیو فرداست، چرا اونا رو میکشی وسط؟ شگفتی آوره برا من که ما آدم ها هنوز گفتن عید که میشه موقع اینه که آدم تصویه کدورت ها رو بکنه، دلها با هم صاف بشه. حالا تازه ما یاد گرفتیم شب عید یقه میگیریم. این آقا شمشم موزوزی حالا اومده وسط میدون شبون خان شده، میره تو کافه میشینه، این چیزش هم میذاره، لپتاپش هم میذاره جلوش، شروع میکنه سخنرانی کرده. بابا جان خودتو بکشی، بالا بری پایین بیای، میگن برادر حاتم طایی بود، در چاه زمزم فلان کار کرد، چیز دیگه بهت نمیگم. آقا شمشم از اسرارم خبر داره. بله در واشنگتن اینها در وابسته به انستیتو واشنگتن هستن که در اسرائیلی بودن شکی نیست. تو میدونی در اسرائیل بودن شکی نیست؟ خبر داری؟ مدرکتو رو کن. باری باز هم با آقای خلجی میگم و به خانم آلاقا، به مصلحتتونه بیاید بنشینید و به پاسخهای من و مردم جواب. پرونده شما رو من دارم، مقادیر پولی که حیف و میل شده نزد منه، چقدر گیر شما اومده خودتون بیاین بگید. به مردم مصیبت کشیده وطن چه دینی دارین بیاین اعلام بکنید. حداقل خانوم لوتیگری حکم میکرد، اصلاح طلب بودی، اصولگرا بودی، نمیدونم. آقای خلجی فقر رو تو همون قوم خودت موقع که طلبه بودی به چشم دیدی. انصاف الان کارگرای هفت‌تپه، کارگرای فولاد اهواز، کارگرای معدن گرسنه و تشنه، لوتیگری میکردی بلند میشودی. بالاخره آقای خلجی آدم زیاد داره، پدرش، خانواده اینو برای خیلی هستن، یه پولی حواله میکردی شب عیدی بچه های اینا رو برن براشون لباس بخرن. دینی داری به وطن؟ آخه نمیشه همینجوری. شما ایران خانوم رو غارت بکنین بعد بیان بگی قشنگ دبونت هم بشوری؟ نه خیلی، این توته است برای ما. نه نیست. درسته شما گوسفند قربانی این بازی هستی، اما در این بازی متاسفانه شما آلوده شدی. برای اینکه این آلودگی کم رنگتر بشه، خودت آشنا داری، فامیل داری، از طریق اونا به داد این کارگرا برس. چقدر زیبا بود شب عید یه نفر از جانب شما میرفت رئیس این اتحادیه کارگر میرفت، اسماعیل رو میرفت سری بهش میزد و بقیه و بقیه و بقیه. میگفت من از جانب خانم جزایری آلاقا، خانم آلاقا اومدم و اومدم من طریق مرجان، شما به من افتخار رو بدید که برای شما هموطنم. یه قدم کوچولو بردارم. این آقای حمزلو، خانم مرجان خانم، بهتون بگم آقای حمزلو همه جا شما رو انداخته جلو که همه کار شما بودید، پولارم شما گرفت. حواست جمع باشه اگر بیای بشینی صحبت کنی و آنچه رو راجع به حمزلو میدونی و بقیه شرکایی که در این بازی بالا کشیدن هر چی دلشون خواسته، خیلی به نفعته، خیلی کمکت میکنه. امیدوارم این کار رو بکنی. دیشب کنسرت ابی بود، ابی نازنینی که امیدوارم من این دیداری با او داشته باشم که ببینید. بسیار به من لطف کرد، به چالنگم همطور بسیار محبت کرد و من بسیار ازش ممنونم. یکی که کوتاه رو فقط بشنم این ببینید ابی جان چه گفت.
آقای علیرضا نوری‌زاده شب مهمان ما،
و جناب آقای جمشید چاکری. خوش آمدید، خوش آمدید. افتخار رو نیست سپاسگزارم آقای میرزاده، ممنونم آقای چاکری. ببخشید زبان رسیده ولی مطمئنم که زیاد نیاز به صحبت کنم، نمیتونم که همه شما رو میشناسن و با حالهای زیباتون آشنا هستن. بنده هم یکی از سخنهای پر و کاغذ شما آقایی هستم و برنامه‌تون رو بگیرم به قول معروف میدیده میکنم، از دست نمیدم حتی در سفر.
ممنونم به ابی جان، تو فن من باشی خیلی خوشحال میشم. و اشاره کرد ابی به 45 سال تلاش ما. ما نسل ابی هستیم دیگه، با هم بزرگ شدیم. سالها پیش ابی یکی از روزهای هفته بودم، یک شنبه بود، شنبه، در یک جای بسیار زیبا کلاب در گلندل موزیک اجرا میکرد، 4 تا 5 تا آهنگ، و یه شب رفتیم پیشش. خیلی لطف کرد به من، یه شعر منم ابی خونده به نام پاییز. روز افتتاح رادیو 2 بود، رادیو تلویزیون 2، برنامه صبح بخیر ایران، اول پاییزم بود و من شعر پاییز رو گفتم. خیلی جالبه، شب تا صبح ابی خوند توی استودیو تنین، شب تا صبح ترانه رو خوند، بامدادان ترانه ساعت 7 پخش شد. خیلی هم قشنگ، خیلی شعر زیبایی و ابی هم خوب اجرا کرد. امروز تولد پروین اعتصامی است و تولد استاد بزرگم عبدالحسین زرین‌کوب. این مرد بزرگ زرین‌کوب که واقعا چه کرد با نوشته‌هاش، آثارش، با دوغن سکوتش، با یادآوری و تجدید از فرهنگ و ادبیات و هویت ملی ما. به روانش درود می‌فرستم، روان پروین هم همینطور. اما تولد یک نازنین دیگری هم هست که خودش می‌دونه من خیلی دوستش دارم، همیرا عزیز. امروز تولد همیرا هم هست. باشد که دیر سالی باشد و این صدای مخملین همچنان بخواند. به به، عکسش با یاده تو خونهشون رفتم، تصویرش یادم نمیره. پرویز نازنین، اجازه بدید امروز یه ترانه از همیرا رو بشنویم. جمعه از ابی شنیدیم و امروز از همیرا. این عزیزانی که هیچ وقت از دل و جان ما بیرون نخواهند رفت.
Bonando de demandar حسرت خوابی وای در در دل من آب میشه بوسینی آرزوی دیدنت مثل سرابی وای بیا واسه پاری واسمونم باش بیا با چیل چیلی شیرین زبونم باش می زبون من بیا هم زبونم باش من بلا رو دوست دارم بلای چونم باش حالا تا خون منی توی تنی
صدای تکرار نشدنی. آخرین نوروزی که داشتیم شادی کردیم و بعدش نوروز عزا اومد، همین نوروزی بود که همیرا بانو این ترانه رو خوند، ترانه‌ای که ناصر جان چشم‌آذر ساخته بود، ناصری که پارسال رفت، و شعری که هما جان میرافشار که بماند و بماند و بسراید، و همینجا نوروزم بهش تبریک میگم، گویی که او هم دلش هنوز داغ داره. باری تکرار نمیشه این ترانه ها رو در عمقش فرو بری، چه زندگی ها باش کردیم، چقدر باهاش زیبایی ها در نظرمون اومده، عشق اومده. تو جاده شما رفتیم گوش کردیم، توی گوشه قدم زدیم گوش کردیم، چه روزایی بود عجب. روزا رفت، دستمون رفت رفت. حالا من تو این 3-4 روزه، تو این چند روزه یادی از رفتگانمونم از جمله این رفتگان این راه دراز باید بکنم. واقعا کسانی که چقدر عزیز بودن و یکان یکان رفتن، چه خلوت شد دورو برم. دفتر تلفن من خط میخوره. باری خب بیایم سر وطن، قصه وطن، روزای پایانی سال، اتفاقاتی داره میفته که بگذارید براتون بگم. همین داستان رئیسی و صادق لاریجانی به همینجا ختم نمیشه. دو تا از بوق‌ها، یک بوق در مجمع ترسیم مذهب نظام، بوقی که مراتب مفتشی و جاسوسی و جلادی و مفتشی و همه اینا رو در مکتب بزرگ بازجو ولی فقیه حسین بازجو در کیهان مصادره شده یاد گرفت. بعد آقای صفار هرندی به وزارت ارشاد رفت و یه وقتی داریوش همایون از روزنامه به وزارت اطلاعات می رفت که فخر وزارت اطلاعات می شد، یه وقت حسین صفار هرندی از روزنامه کیهان که تیراژش رو همینا از یه میلیون به 20 تا رسونده که 20 تا هم هدیه میشه، اون میره به وزارت ارشاد. ایشون و رضا اکرمی که آره با این قیافش معاون فرهنگی رئیسشون، یعنی واقعا آقای روحانی یه آدم با فرهنگ تر از این مردک پیدا نکردی بشه رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری، هیچ آدم دیگه نبود که دو تا کتاب خونده باشه، سوادی داشته باشه، ادبیات بشناسه. رضا اکرمی، حالا اینا اومدن اینجا مطرح کردن این روزا که ما نظام ریاستی رو باید نظام پارلمانی کنیم. یعنی چی؟ مقام نخست وزیر رو که اینا تو اواخر زندگی آقای خمینی حذفش کردن، ملغاش کردن، دوباره این مقام رو زنده کنن. خب چرا اینا مقام نخست وزیر رو ملغا کردن؟ برای که آقای خامنه‌ای وقتی رئیس جمهوری بود و آقای مهندس موسوی نخست وزیر، عملا خامنه‌ای هیچ کاره بود، موسوی قرص و محکم با اتکیه بر اختیارات قانونیش در قانون اساسی هر دو روز یه بار مجلس بود، با مجلس سر و کار داشت، کاراشو میکرد، مجلس هم که باهاش مخالفت میکرد و آزارش میداد متوسل به خمینی میشد و خمینی هم یه داد میزد، مجلسی ها میرفتن تو سوراخشون و صدای کسی هم در نمیومد. حالا میگن خیلی خوب، الان آقای رئیس جمهوری شده یک چیزی در برابر رهبر، در واقع رهبر داره آسیب میبینه، داره رنج میبینه، چون یک ضلع نظام منتخبه از جانب 20 میلیون مردم، یه ضلع دیگه منتخب نیست، 80 تا پیرمرد زبار در رفته شورای نگهبان او را انتخاب میکنن. خب پس این اینا با هم تعارض پیدا میکنه، ملت رهبر منتخب احمد جنتی رو مسخره میکنن، دست میندازن، اونی که خودشون انتخاب کردن دنبالش میدن و حکایت خاتمی تکرار میشه و از این حرف. چیکار میشه کرد؟ هیچی. ما بیایم دوران نخست وزیر رو بیایم نخست وزیر رو بکنیم جای رئیس جمهوری که کارهای اجرایی دستش پیش رو برو بیاد، بعد چون نخست وزیرم سعی میکنیم بی عمامه ای باشه، به ساحت مقدس ولی فقیه تعرضی نمیشه، یه دفعه میشه یه روحانی بیاد یک آقای خامنه ای، بعد روحانی پاشو بره آقای سیستانی بپذیرتش، بعد آقای خامنه ای مشاورش رو بفرسته سیستانی نپذیرتش، در تعارض دیگه، آخونده آخوند نمیپذیرتش ولی این یک آخوند رو میپذیره. بعدم تصور اینا اینه که خب روحانی میده کنار، رئیسی میشه ولی فقیه، آقا مشتبه هم میشه دستیارش کنارش، آقای ولایتی رو میری بکنیم نخست وزیر. بالاخره این بیچاره از اول انقلاب دلش همین امید داشته یه رئیس جمهور بشه، یه نخست وزیر بشه، هیچ وقت نذاشتن، نشده. بعدم که رفته نوکر خامنه ای شده، مجلس گرده باش برپا میکنه، هیچ وقت سیستم کشور مجال نداده بیاد جلو. حالا نوبت اونه، سه دفعه موردنش تو ریاست جمهوری علکی، الان موقع اینه که اون بشه نخست وزیر. آقا مشتبه هم که خودش بزرگ کرده، معلمش هم بوده، درس هم بهش داده، این دوتا با هم کنار میان. پس طرح اینه که آقای خامنه‌ای وقتی سرشو گذاشت زمین، با تعدیل قانون اساسی که الان هم دارن می‌نویسن و مقدماتشو همین آقای حسین صفار هرندی بهش اشاره میکنه، بیان پست نخست وزیر رو احیا کنن. نخست وزیر رو بکنن 5 سال. مقام معظم رهبری هم که ابد و دهر دیگه، این وقت ممکنه تا ظهور خود مهدی هم بماند. این هم باره مقام معظم نخست وزیر هم این میشه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما، تمام اینهایی که ارتباط داره با مقام معظم رهبری، اینا هم 5 ساله بشن. همه اینا 5 ساله بشن. این تعویض که دار. یه عده دیگه مثل آقای خاتمی، مثل به اصطلاح اصلاح طلبان، اینا بر این باورن که نه آقا، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، ما نباید به مقام ریاست جمهوری حذف کنیم و نخست وزیر رو احیا کنیم که دوباره یه چماق جدید درست بکنیم. نه، ما میایم نظام ولایت فقیه رو تعدیل میکنیم، تغییرش میدیم، یه شورا درست میکنیم در برابر شورای سید علی آقا، به این معنا که آقای خاتمی رو میاریم وسط، آقای سید محمد بزرگی رو میاریم وسط، پدرزن هم حسن آقای خمینی هم هست، حسن آقا رو هم به عنوان عضو جوان میاریم، اونا شورای ستایی درست میکنن، خب ما هم شورای ستایی درست میکنیم و در برابرشون بلند میشیم. خبرگان هم وقتی ببینه مردم با این شورای دومن گزیری نداره برای اینکه از اون امتیازات و از اون پولا برخوردار بشه، ناچاره به گزینه ما رأی مثبت بده. اینم نگاه این دست است. یعنی در واقع اینا نمیخوان حکومت رو تبدیل بکنن به حکومت پارلمانی، نخست وزیر رو در نظر ندارن، اما نظام فعلی رو میخوان تعدیلش کنن، بر این باورن که هنوز هم با یک شورای خوب و شورای، حالا خوب یعنی چی نمیدونم، یک شورای مورد لطف و محبت مردم میتوانن رژیم رو نجات بدن. رژیم زوالش در رفت، رژیم ماندگار نیست، اینو بدونید. رژیم در یه شرایط بسیار بدی داره به سر میبره. بنابراین همونطور که گفتم، شما 3 راه حل در پیش پاتون گذاشتن. یه راه حل اصلی خود سید علی آقاست. آقای لاریجانی، آقا صادق، علی آقا، آقای رئیسی، آقا مشتبه، شما بیاین این شورا رو تشکیل بدید. خب آقا روحانی رو چیکار کنیم؟ اگه اومد مطابق قانون اساسی او هم باید یه عضو اون شورا باشه. نه، نمیخواد. روحانی با من. این بازی هم که الان با روحانی در میاد و جوابایی که روحانی میده، میخواییم بدونین چه کسی مملکت رو به این روز انداخت؟ این نیشایی که داره به حضرت آقا میزنه، اینا رو باید دقت کرد باهاش. دقت کنید الان رو میلیمتر حرفا تعامل کنید. زردبینتون زمین نگذارید، مرتب دستون باشه نگاه کنید، هر موومنتی رو، هر حرکتی رو، اینجا اونجا شدنها رو با دقت ببینید. آقای خامنه‌ای میگه خب شورا رو اونجوری درست میکنم، رئیس جمهورم، خب آقای ولایتی بره که بالاخره ادای دینمون رو به اون کامل کرده بودیم، چقدر توی این سالا سرما گرما پای گرده ما اون میمد میشه، کسی دیگه نبود. وحید عقانیان هم نوکری میکرد، چای میابرد و میابرد و مراقب بود که چیز بد غالب نکنه. قبلا شاه ها یک کسی رو داشتن قضاشون رو میچشید، قبلا میچشید که مبادا سم بزنن چون متداول بود. حالا گفتن آقای وحید عقانیان همه این کارها رو میکنه به اضافه تستای دیگه، چشیدن های دیگه هم براقه ایشونه غیر از غذا. سینی رو خودش فهم داره میاره اونجا میذاره، خودش اولی خودو میخوره، مطمئن میشن مسموم نیست، بعد بشقا بعد از آقا رو پر میکنه. درحال این یک راه حل بود. راه حل دوم مال آدمخارا و مؤتلفه و دست راستیا و اصولگرایان و مهدی صفار و ایناست. اینا میگن نه آقا ببین چی کار بکنیم. حالا زیر لبی با احمد نژادم هنوز در صفا هن و اسمشو میاد این سیار بهش میدن وزیرشو 30 سال زندان میکنن و این قضیه اون لابله ها اینا همشون با همن همشون. آقای احمدی نژاد صبح که میاد پشت میزش تو نارمک میشینه قبلا تلفوناشو با صفار هرندی و با این جماعت کرده، اینا هم معتقدن خیلی خوب ما میایم قدرت رو به دست میگیریم. چرا دنبال آقا مشربو بریم؟ جوری دیگه میریم سر سفره که برای امام زمان بشقاب میذاریم، الان هم قرعه میکشیم میدیم امام زمان از تو شکل رو بیاری بیرون. اینا اعتقاد به شورایی ندارن، در این حال ولایت فقیه رو هم نمیخوان، اما نمیخوان خودشون رو جلو حوزه جلو آخونده گردن کلوف یه جوری نشون بدن که انگار اینا مخالف ولایت هم. نه، یه شترگاف پلنگی اون پس پرده دارن درست میکنن، اینو به عنوان شورای ولایت بیان به خود مردم بدن. در واقع این گروه یک تاچ میلیتاری نظامی امنیتی هم داره. این دوتا خب داستان خاتمی رفت که براتون گفتم، اما میمونه گروه چهار. باور کنید اینا که دارم بهتون میگم مثل بعضی اوهام نیست، تصورات نیست، واقعیتی که دارم بهتون میگم واقعیته. گروه بعدی سپاه. حالا سپاه چجوریه؟ حالا براتون میگم. سپاه این نیست که شما ببینید مثلا آقای جعفری چون فرمانده سپاهه بنابراین هر اتفاقی بیفته جعفری جلوه، این نیست. جعفری فرمانده سپاه هست، اما در سپاه دستبندی های متعددی وجود داره که در این دستبندی ها خب جعفری هم هست، ولی یادتون باشه قاسم سلیمانی رو شما کوچیک نگیرید. قاسم سلیمانی در این ماجرا خیلی جای مهمی داره و اونا هم دنبال برنامه خودشون هستن، اونا هم دارن نقشه های خودشون رو میگیرن. حاج قاسم بر این باوره که الان زمانی اون رسته که به عنوان رئیس شورای انقلاب قدرت رو به دست بگیره. قالیباف هم مسئول اجرایی میکنه مثل رئیس جمهوری یا نخست وزیر. برو پروژه رو اجرا کن، جاده یک ساله بکش، پل بزن. قالیباف مأمور اجرایی میشه. آقای قاسم سلیمانی با آمریکایی هم که مصالحه کرده یه جوری پشت پرده، داستان اسرائیل هم به کل دراپ میکنن و چیز حماس و جهاد اسلامی دارن وادار میکنن که آرامش برقرار کنن، آتش بس بدن، شلوغ نکنن. یک به رسمیت شناختن دو فکتو با اسرائیل میگذارن بدون اینکه حالا اعلام بکنن. بعد خب این میشود حکومت نظام. تا تحقق یکی از این سناریوها باید تأمل کرد. در این حال یه راه پنجم هم هست، راه شما مردمه. شما اگر حق و حقوق خودتون رو بخواید بگیرید، شما اگر بخواید این کار رو درست انجام بدید. امروز یک ماجرای جالب بود، اتفاقا فیلمش رو فرستادم برای دوستانم، امیدوارم که دم دستشون باشه پخش بکنم. الان براتون میگم یه دوست نازنین من که واقعا ممنونم ازش، جلوی سازمان مدیریت صنعتی مشاوره آموزش و تحقیق اونجا بود، بازنشسته هاش شهرک ولفرج، امیرآباد شمالی، شیخ بهایی جنوبی، اونجا جمع شده بودن، حقوقاشون هم ندادن و اعتراض میکردن، پلیس هم اومده بود اونجا ریخته بود. خب هر طرف شما نگاه میکنید از این برنامه ها و این گرفتاری ها تو مملکت ما هست. امیدوارم در سال جدید، امیدوارم به همت شما مردم ما شاهد تحولاتی باشیم. حالا خیلی جالبه اینم ببینیم، میدونید حجت الاسلام آقا میری خلیل لباس شد به خاطر حرفایی که میزد. یه بارم من رو چی گفت، بله تو فلانی اگه شما درست اگه درست میگفتید فلانی نمیرفت تو برنامهش اونها رو بگه مردم هم خریدارش بشه. حالا بریم ببینیم که راجع به دستور خلع لباسش آقا میری چی میگه؟
امروز به دعوت اجرای احکام دادگاه ویژه روحانیت قم اونجا مراجعه کردم. حکم دادگاه تهران به من ابلاغ شد. خب ما هم که چاره جز پذیرشش نداریم. قاضی اجرای احکام گفت که همینجا باید حکم اجرا بشه، تو همین اتاق نیابت. اینجوری به ما دادن که هر کاری بگن ما اون کار رو انجام میدیم. یعنی حتی به من اجازه ندادن تا ماشینم که جلو درب دادگاه ویژه روحانیت بود تا اونجا برم با لباس. همون تو اتاق وادار کردن که لباس رو از تنم در بیارم و جلوی مراجعه کنندگان لباس دست بگیرم و بیام بیرون.
از اشکالات این بود که شما یک فیلمی از خودتون منتشر کردین، تو این فیلم دارید با یه بز خیار میخورید.
بخور تا اون خیاری اون یکر با هم بخوریم.
اون چوپون گفت من این یه بزی هست که من آوردم پیش خودم، آوردمش پیش خودم، شیر بقیه از هر کدوم یکی ذره شیر میدوشیدم، به این با شیشه شیر شیر میدادم، این بخت شده با من، گوشم پیش من میشست و همینجا بمزیره این نمد من میخوابید. بعد اسمم براش گذاشته بود، اسم دخترونه براش گذاشته بود، گفت صداش میکنم، ماده بود، صدا میکنم میاد گله مثلا چند هزار تا گوسفند، بعد صداش کرد و اومد. من بهش میگفتم که آقا اولا که من لباس روحانی تنم نهاره، مثلا نوشتید شما که حیوان زبان بسته را خطاب میکنه. گفتم آقا مگه من مثلا چاقو میزدم تو شکم این بزغاله، چه کار بدی میکردم که حیوان زبان بسته شد توهین شده بهش؟ چی شده
بچه ها اینجوریه؟
یه آخوندی بود که عاشق سینما بود، عاشق سینمای آوانگاردم بود، با خانومش میشستن فیلم های آوانگارد میدیدن، قبا درست کرده بود شطرنجی، بیچاره اذیتش کردم، خل لباسش کردم. یا آخوندم رضا مارمولکمون بود که دیدیم، خب اونم جالب بود. و از این آخونده انواع اقسام زیاد داریم. قبل از انقلاب آخونده از نوع دیگری بودن، یا بعدن هم تظاهر میکردن مثل خود آقای خامنه ای، ولی آخونده های دیگری داشتیم. این رژیم حتی نتونست یه آخون مثل زمان شاه تربیت کنه، خیلیه. یه راشد اینا تربیت نکردن، یه دکتر بهبانی تربیت نکردن، یه دکتر مهاجرانی، دکتر عباس مهاجرانی واعظ مرحوم، جندقی، نمیدونم مرحوم ستایشگر، اینا مثل اینا تربیت نکردن، یک دونه تربیت نکردن. خیلی جالبه. بله با مردم صحبت کردن که اگه رئیس جمهور بودید چه پیغامی به مردم میدادید، تکس میکردید به من. بشنویم یه مقدارشو، بشنویم، بالاخره نزدیک عیدیم، یه لبخندی هم بزنیم.
من همه رو حل میکنم، نگران بعد حرف مفته
کمتر نبود،
بعد حرف مفته ما میگیم سه ساعت، شما بگو سه دقیقه من حل میکنم مشکلی. خب
من اگه رئیس جمهور بودم برمیگشتم میگفتم قشنگ اومدم ملت رو خوردم الان هم دارم میرم، اگه کاری نداشته باشید حلال
کنم. میشتم پیشنهاد کنم که هر کس مثلا بالای 12 بگیره یه چیلو پس بگیره.
هیچ وقت مردم ایران سطح مرغ گوشت سالشون رو وقتشون رو هدر
نکنم. به نظر من تبریک که نه، ولی اگه بخوام مثلا خودم رو جای رئیس جمهور بذارم میپرسم که از قیمت ها راضی هستین یا ببریمش بالا؟
یعنی از این بالاتر دوباره؟
آره دیگه، فکر میکنم با این وضعیتی که الان در حال حاضر هست تنها پیامکی که میتونه ارسال کنه برای مردم همین.
دیدنی آدم اینا رو که میبینه براش جالب. میگفتش که یه جوون از خانواده شهیده میگه آمریکا نمیتواند، میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، بلکه مسئول ما هم غلطی میکنه. ببین چی میگه، برای اینم جالبه ببینیم. یک جوانی که از خانواده شهداست، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. دارید فیلمشو؟
آه یه موضوع دیگه من یادم ببخشید بگم، ببخشید، من سالهای آخر انتخاب نزدیک به انتخاب رو خیلی دوست دارم، معمولا خانم شهدار آدم حساب میکنن، دعوت میکنن، مراسم میگیرن، بعد از انتخابات یادشون میره. آقای فرماندار، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همه غلطا رو مسئولین ما میکنن.
آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، همه غلطا رو مسئولین ما میکنه. دو روز دیگه به سال کهن، سال در حال پایان گرفتن مونده. من نمیخوام بهتون نصیحت کنم، توصیه کنم یا ازتون بخوام یه عملی رو انجام بدیم، بلکه فقط اینو سوال میکنم ازتون. اگر امکان این رو دارید، همسایتون، نزدیکتون، آشناتون، یه بار کوچولو رو دوشش بردارید، دریغ نکنید. اگر امکان این رو دارید که تو نوروز سفره بچینید، شیرنی دست یه بچه محروم بدین، یه پرتقال بدین دستش نوش جان کنه بکنه. اگه فرزندتون در مدرسه میره که بعضی از بچه‌ها در اونجا لباس نو ندارن و شما این امکان رو دارید که کمکی بکنید، بکنید. ما مردمی بودیم یک دل و یک زبان و پیوسته و در یک پیوند، متا متاسفانه در سال 57 در یک پیوند عجیب غریب برای دستمالی قیصریه ایران رو آتش زدیم. حالا بیام دلهایی رو که به خاطر این آتش سوختند و کسانی رو که از زندگیشون از دست رفت یاری برسونیم، اگر میتونیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.